بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها.
اگر موافق باشید جلسه شب شهادت حضرت باقر بیشتر ارتباط داره با محدثین و حدیث. اگر موافق هستید ثواب جلسه امشبمون رو هدیه کنیم به روح حضرت باقر و تمام محدثینی که از زمان حضرت باقر و قبل از ایشون تا حالا برای ما نسبت به حضرت باقر شناسایی ایجاد کردن، مخصوصا شش محمد، به ویژه دو محمد دارت المعارف نویسای اسلام، مرحوم کلینی و مرحوم مجلسی. چون خطاب خونده شده، من به عنوان خطبه منبرم چند جمله از خطبه فدک رو قرائت میکنم، مادر بزرگ حضرت باقر علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدع بحمد من هو اولا بالحمد والطول والمجد، الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصداها و احسان منن والاها، احمده بمحامد جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن المجازات امدها و تفاوت عن الادراک ابدها و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها و استخز الخلق بانزالها و استحمد الى الخلائق باجزالها و سنا بالندب الى امثالها و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تعويلها وزمن القلوب موصولها وأبان في الفكر معقولها وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اختاره قبل أن يجتب له واستفاه قبل أن يبتعثه وسماه قبل أن يستنجبه. امیدوارم که خداوند متعال به شما و به بنده به صدقه سر شما توفیق بده که در امسال غدیر حضرت زهرا را بشناسیم، چون حضرت زهرا اولین مدافع خطابه غدیر و داستان غدیر بودند. 85 روز تا 100 روز بعد از برگزاری واقعه غدیر انشاءالله، خداوند انشاءالله این 12 روز را که تا غدیر مونده 12 روز تقدیر ظهور امام زمان قرار بفرماید. ما انشاءالله در جشنهای غدیر گزارش را خدمت خود امام عصر عرض بداریم انشاءالله. خداوند دست پرمهر امام زمان را بر سر همه ما، هم ما هم بانوانی که هستند، دختران و پسرانی که برای خطابه غدیر و خطبه فدک کار میکنند، دست حضرت رو بر سرمون مستدام بفرماید. عرض کنم که من شکر خدا میکنم که توفیق پیدا کردم در شب شهادت حضرت باقر علیه السلام چند دقیقه ای حدیث بخونم. از صاحبان خانه و از دوستان هم تشکر میکنم، با اینکه شب تعطیل نیست ولی محبت کردن و شرکت کردن. البته سعادت این همه وقت‌های اتلاف شده ما داریم که وقتامون تلف میشه، ولی چه بهتر که وقتمون به نورانیت مجالس ائمه طاهرین انشالله بگذره. عرض کنم که میدونید آقایون و بانوان که من خیلی استرسی هستم و دلشوره‌ای نسبت به سخنرانی، هم برای شرکتش هم برای منبرش. مطالبی رو آماده کرده بودم و آماده کردم که عرض کنم. ما یک کلاسی داریم عصرای چهارشنبه، این کلاس رو بچه‌ها گفتن تعطیل نباشه، یه ساعت و نیم باشه بعد بریم همین مجلس. ما نشستیم اونجا یک کمی درسمون رو گفتیم، استاد اصلیشون هم درساشون رو فرمودن، بعد گفتن که راجع به حضرت باقر میخوام دو تا حدیث بخونیم. گفتم از روی چی؟ گفتن از روی یکی از کتابای خودت تو کتابخونه، چون منزل ما بود. دو تا حدیثی را که خوندن دیدم که مناسب این مجلس هم هست. این دو تا حدیث اول میخونم، چون فردا شبم که شب جمعه است، شب شام غریبان حضرت باقره و جلسه معمولی شب جمعه امام هست، انشالله راجع به حضرت باقر صحبت خواهم کرد. امیدوارم امشب تو شما جوانا دو سه تا غیرتمند، هم تو دخترا هم پسرا، پیدا بشه، بیان به من بگن هر چی فایل تو کامپیوترت راجع به حضرت باقر داری بده، ما پیاده میکنیم، تایپ میکنیم میدیم به شما، که ما بتونیم یه کتابی هم راجع به حضرت باقر، هرچند مختصرم ما به زبان فارسی، انشالله تقدیم جامعه کنیم. همونطوری که خدا این توفیق رو داد، ما راجع به حضرت جواد علیه السلام همین چند ماه پیش یک کتاب مختصری رو به نام جوانترین آفتاب، چون حضرت جواد جوانترین امام هستن، 25 ساله به شهادت رسیدن، انشالله راجع به حضرت باقر هم بتونیم یک کاری انجام بدیم. اگر غیر از اون بچه هایی که دور و بر من هستن و خیلی کار دارن، از جوانان دیگر کسانی پیدا بشن، با هم تعهد کنن دو سه نفر که تمام فایلای این چند ساله منو راجع به حضرت باقر پیاده کنن و تایپ کنن، ما میتونیم انشالله برای چند ماه دیگه یک کتاب عرضه کنیم. به هر حال این مقدمه که عرض میکنم دقت داشته باشید. راجع به حضرت باقر خیلی کم میدونیم، در حالتی که حدود 80-90% معالم دین ما از حضرت باقر و حضرت صادق رسیده به ما. 80-90% عربی بلوسن توی اون عربی در کتاب‌های حدیث معمولاً دانشمندان می‌نویسن ان احدهما علیه السلام. یعنی چی؟ ان احدهما، از یکی از اون دوتا این روایت شده، یعنی حضرت باقر یا حضرت صادق. چون اغلب معالم دین ما هم در حلقه اعتقادات، هم در حلقه اخلاق، و هم بیشترین در حلقه احکام، از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام است. چون در گذشته این بحثا رو کردم و نمیخوام تکرار بکنم، حدیث بخونم، برای آقایان و بانوانی که امشب تشریف آوردن خیلی خلاصه این تاریخ رو میگم، خیلی خلاصه. مکتب خلفا، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و بعدشون، اینا اومدن برای اهل بیت 4 حصر ایجاد کردن، 4 نوع محدودیت ایجاد کردن، 4 جور دورشون سیم خاردار کشیدن که نتونم بیام بیرون. 1، حصر سیاسی، برای اینکه حاکم و خلیفه و جانشین پیغمبر از نظر سیاسی کی بود؟ امیرالمومنین بود. در 70 روز پیش به 120,000 نفر گفته بود. اینا اومدن امیرالمومنین رو بی اطلاع گذاشتن، ایشون مشغول کفن و دفن بود، در سقیفه 16-17 نفر 18 نفر جمع شدن، ابوبکر رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن و باش بیعت کردن. این حصر سیاسی. یکی حصر علمی بود، حصر علمی، نذاشتن فعالیت علمی بکنن اهل بیت. مبتکر این کار عمر بود. بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، محدثین رو جمع کرد، گفت هر که حدیث از پیغمبر داره بیاره، همه رو آوردن، دستور داد همه رو بسوزونن جلو چشم خودشون. الان احادیثی که ما داریم اونایی که تو ذهن صحابه بوده و اونایی که ائمه تا اونجایی که میتونستم فعالیت کردن. این حصر چی شد؟ علمی. این حصر علمی تابلوش این بود: حسبنا کتاب الله. روشن فکرایی هم که امروز میگم فقط کتاب خدا، حسبنا کتاب الله، دنبال تز و تئوری خلیفه دوم. حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا. یعنی حدیث نه، اهل بیت نه. حصر سوم حصر اقتصادی بود. اغلب قریب به اتفاق شما نشنیدید و نمیدونید. منم تا اون موقعی که در فدک فعالیت نمی کردم کمی میدونستم، اما بعد از فعالیت فدک کارم این الان. حصر اقتصادی، سه جا از سه منبع اهل بیت ارتزاق میکردن بعد از پیغمبر، باید ارتزاق کنن. یکی ماترک ارث پیغمبر. پیغمبر خیلی ارث داشت. پیغمبر خیلی مال داشت، بله خیلی مال داشت، املاک، باغ، باغچه، زمین بایر، خونه، یه پاساژ داشت تو بازار مدینه به نام محظور. حالا من میگم اسمش پاساژ. ماترک پیغمبر. جز ماترکای پیغمبر صفایا و فیعها بود. انفال. اسمشو میگم برای که بدونه در قرآن اومده. انفال و فیع و صفیه چی بود؟ اونجایی که دشمنان اسلام بدون جنگ و خونریزی اموالشون رو مصالحه میکردن با اسلام، اینا مال شخص پیغمبر بود. سنی هم اینو قبول دارن. همه اینا ارث پیغمبر بود، مونده بود. پس یکی ارث پیغمبر بود، یکی سهم ذوی القربا بود. سهم ذوی القربا یه پروسه ادامه دار بود، جاری بود طبق آیه 41 سوره انفال. عجیبه برای من این همه شیعه کار کرده تو دانشگاه‌های امروز ما. متاسفانه یه دی به نام حتی قرآن و حدیث از این روشنفکرهای کرواتی میگن که این آیه راجب غنیمت جنگیه. و علم و انما غنمتم من شیئا فان لله خمس و للرسول و لذی القربى. حتی یک نفر از سنیام نگفته این مال غنیمت جنگیه فقط. اما چون بعد از پیغمبر جنگ زیاد بود و در حکومت عمر به خصوص فتوحات و حمله زیاد شده بود، هر چی در می آوردن میگفتن غنیمت خمس داره. وارن که پیغمبر در زمان حیات خودشون به تمام وافدین، وفود، به تمام قبیله ها نامه نوشتن، گفتن خمستون رو باید بدین. اونا که جنگ نداشتن که، از اموالشون یک پنجم استفاده های مسلمانان مربوط به پیغمبر فلله و للرسول و لذل قرباست. ذل قربا کی هستن؟ امیر المومنین حضرت زهرا و ائمه طاهرین. اینو بستم. این دومین راه درآمد اهل بیت بود. سومیش هم هدیه ای بود که پیغمبر در سال 6 هجری شخصا به حضرت زهرا بخشیده بود به نام فدک. قریه فدک، باغهای فدک، نخلستان فدک، خیلی جای حاصلخیزی بود. یهودیا مرعوب شدن، مصالحه کردن، گفتن ما اسلام نمیاریم، اما نصف قریه فدک مال شما میشد، مال پیغمبر. و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. اینا مال پیغمبر. پس فدک بود و ارثیه پیغمبر بود و سهم ذوی القربا خمس. تمام اینا رو بستم مصادره کردم، چون دیدن اگر اهل بیت پول داشته باشن، قدرت دارن، استخدام میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن، تمام راه های درآمد اهل بیت رو ازشون گرفتن. این حصر اقتصادی بود. چهارمین حصر حصر عاطفی بود. زدن، کشتن، حبس کردن، بین در و دیوار گذاشتن، مسموم کردن، شهید کردن، این حصر هم بود و هست، الان هم هست تا کربلا. در کربلا یعنی 10 هجری 11 هجری پیغمبر رحلت فرمودن تا 61 هجری میشه چند سال؟ 50 سال اهل بیت تو این 4 حصر بودن. حصر سیاسی، حصر اقتصادی، حصر علمی، حصر عاطفی. این حصر علمی را و حصر اصلش حصر علمی را بقیهشو نتونستن ائمه کلی بشکنن، اما حصر علمی را شکستن. کی شکست؟ حضرت زینب کبرا سلام الله علیه. دیروز پیروز یه تاکسی سوار شده بودم، از یه جا اومدم در منزلمون، دیدم یه جوانه. معمولا من سلام میکنم، صحبت میکنم. گفتم که پسرم چند تا بچه داری؟ گفت یه دختر دارم. گفتم اسمش چیه؟ گفت زینب. گفتم چرا اسمشو زینب گذاشتی؟ گفت همین جوری اسم زینب رو دوست دارم و دختر عرض کنم که امیرالمومنین خواهر امام حسین. گفتم پس یادت باشه خونه ما اینجاست، یه روز خانم تو با بچه تو زینب رو بیاد، من میخوام بهشون کادو بدم. بعد بهش گفتم که راجع به اسم زینب خیلی حرف دارم، حالا امشب جاش نیست، و برکاتی که داره. یکی از اون علتاش اینه که الان اگر ما نشستیم اینجا شیعه هستیم، مال حضرت زینبه، به رهبری حضرت سجاد علیه السلام. روی مونیتور حضرت زینب و ام کلثوم بودن، تو هارد حضرت سجاد علیه السلام، اصلا شک نداره. پس ما این دینمون از تابلوی کی داریم؟ حضرت زینب. چیکار کرد حضرت زینب؟ خیلی خلاصه میگم، اینا وقتی این چهار حصر رو ایجاد کردن برای اینکه موجه باشن، لباس قدس به خلفا پوشوندن. از استادم پرسیدم که این سنت آنسلم کیه؟ گفت این سنت آنسلم، آنسلم یکی از فلاسفه اسقفای خیلی نامی قرن 12 میلادی مسیحیته. انقدر مقدس بوده بهش گفتن سنت. سنت یعنی مقدس. خیلی معروفه، خیلی هم تئوری داره، در خداشناسیش خیلی نزدیک خداشناسی ملا صدرای ماست. سنت بعد از شیخین و در زمان شیخین یه سری تئوریسیان بودن، سعی میکردن لباس سنت و قدس بپوشونن به کی؟ به شیخین، مخصوصا عمر و ابوبکر، لذا این موفق هم بودن. انقدر موفق بودن که امیرالمومنین علیه السلام وقتی باش بیعت کردن، گفتن بیعت میکنیم با شما علا کتاب الله و سنت رسول و سیرت شیخه، یعنی بیعت میکنیم که شما حکومت دستتون بگیرید، به کتاب خدا عمل کنید، به سنت رسول عمل کنید، سیره خلیفه اول دومان داشته باشید. گفت اونا رو قبول دارم، اینو نه. قبول نکرد، بیعت کردم ولی نتونست ادامه بده، امیرالمومنین نتونست. یکی از سوالات که بچه ها از من میکنن بعد از اینکه خطاب فدک رو شروع کردم، میگن که چرا امیرالمومنین فدک رو بر نگردوند؟ میگم نتونست، نتونست، قدرت نداشت. اصلا مگه گذاشتن با این جنگایی که داخلی ایجاد کردن و مشکلات؟ کی قدس خلفا را شکوند؟ امام حسین با نهضت کربلا شکوند، اما میشد دفن بشه این نهضت. کی آورد تو مونیتور و تابلو کرد؟ حضرت زینب سلام الله علیها. هر جا رسید خطبه خون، هر جا رسید صحبت کرد، هر جا رسید پرزنت کرد. بچه ها این پرزنتیشن های فردی بیفایده نیست. حضرت زینب مرتب با افراد مختلف صحبت کرد تو این سفرهای اسارت خودش، با یه زن صحبت کرد، با یه مرد صحبت کرد، با یه بچه صحبت کرد، با گروه صحبت کرد، تو بازار صحبت کرد، تو مسجد صحبت کرد، گریه کرد. خیلی عجیبه. کار کرد. روزخونا، ما روزخونا همطور راحت میگیم، میگیم در بازار شام دیدن که آوردن به این بچه های اسیر نون و خرما دادن. خب گرسنه بودن بچه ها. حضرت زینب نون و خرما گرفت پرت کرد، میتونست بگیره بذاره تو سطل آشغال. دقت کنی، پرت کرد. چرا پرت کرد؟ بگه جلب توجه کنه. گفتن چرا نونو خورما رو پرت میکنی؟ فرمود ان الصدقه علینا حرام. این ان الصدقه علینا حرام باعث شده که ما امشب بتونیم برای حضرت باقر جلسه بگیریم. گفتن مگه شما کی هستید؟ به ما گفتن شما خارجی هستید. خارجی یعنی از دین خروج کردید، بیرون رفتید. مگه شما کی هستید؟ فرمود ما خاندان پیغمبر هستیم. من دختر امیرالمومنین، دختر حضرت فاطمه هستم. اینا که گفتن شما خروج کردید بر امیرالمومنین یزید. تابلوی قدسی که سنتی که برای خلیفه اول و دوم درست کردن، این تابلو انقدر بزرگ بود، زیاد بود، تا یزید ابن معاویه هم رسید، تا حجاج هم رسید، تا منصور دوانیقی هم رسید. این را مقدس معرفی کرد. یه استادی داشتم 44-45 سال پیش، خدمتشون حدیث شناسی میخوندم. اینو از ایشون یاد گرفتم. اولین بارم در جوانی از ایشون شنیدم. به نام سید مرتضای عسکری بود اسمشون. ایشون گفت مکتب خلفا نتونستن مقام شیخینو بالا ببرن. برای اینکه بین شیخین و پیغمبر سنخیت ایجاد کنن، مقام پیغمبر رو آوردن پایین، پله 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 پله، تا بتونن بگن اینا جانشین اون هستن. والا به جای عرض کنم که مثلا متخصص چشم بیان مثلا یه اورولوگ بذارن، همه میخندن، بگن آقای متخصص چشم رفته مسافرت، رفته مکه، الان فصل مکه است، به جاش یه اورولوگ هست معالجه میکنه. بابا چشم با اورولوژی، چشم با ارتوپدی فرق داره. حتی اونا در هیچی متخصص نبودن. روایات که ازشون نقل شده هست کی این قدس و شکست؟ امام حسین علیه السلام. کی مونیتور تابلو زد؟ حضرت زینب سلام الله علیها. لذا حق حضرت زینب خیلی زیاده، خیلی زیاده. حالا شما دخترهای جوان متدین روبگیر نقابدار بچه که دارید، هی اونورین بر میگردین تو لغتنامه ها یه اسمی رو پیدا کنید که بگید این در اصل مثلا اسمش نمیدونم چی بوده، نارسیس گذاشتیم اسم بچه همونو، به خاطر اینکه نارسیس عبری همون نرگسه. اصلا اینجوری نیست. ما اسم باید بذاریم که اونو تداعی کنه، نه اینکه فاطمه بذاریم بگیم فاطمه همون فاطمه است. اگه فاطمه رو فاطمه میخونن مردم رو میشنون، فاطمه بذاریم. خب چی مرضی داری بگی فاطمه؟ خب بگو فاطمه. یه اسمی از اون بریم بر پیدا میکنن، میگن این یکی از اسمهای حضرت زهراست. یکی از امامزاده های شوش دانیار اسم بچهش این بوده، من اسم بچه هم گوشتم. در اینکه هم شیک باشم بگم مذهبیه، این کار نکن. اسم حسین، اسم حسن، اسم محمد، اسم مرتضی، اسم علی. امام حسین علیه السلام فرمودن، روایتی داره، اگه هزار تا خدا به من پسر داده بود همشون علی اسم میذاشت. حضرت زینب قدس و شکست. امام سجاد چی بودن؟ تئوریسینش بودن. نمیدونم امسال خدا توفیق بده در دهه اول اگه زنده باشم این قدس شکنی را استپ بای استپ، منزل به منزل اگه بتونم بگم، خیلی کار فوق‌العاده‌ایه. من تا نمیدونم عرضه‌شو دارم، توفیقشو دارم، بلدم، خیلی فوق‌العاده است. و حضرت سجاد علیه السلام بعد از این که رسیدن مدینه شروع کردن پرزنت‌های فیس تو فیس فردی. فردی که میگم یعنی غیر منبر و غیر شاگردان زیاد و غیر عرض کنم جلسه درس و اینا، شروع کردن صحبت کردن. رسید دوره به دوره امام باقر علیه السلام. دوره امام باقر علیه السلام دوره تعویض حکومت بنی امیه لعنت الله علی جمیع مجمعین شد به بنی عباس. بنی عباس میخواستم بگم ما هم اهل بیتیم و نزدیکیم، یه خود مراعات کردن. تو این دوران فترت مراعات امام باقر استفاده کرد، جلسات درسی تشکیل دادن، جلسات تبلیغ تشکیل دادن، جلسه حدیث تشکیل دادن، شد باقر و علوم نبیین. بعد امام صادق دیگه به اوج رسوند کار، کار حضرت زینب، امام سجاد، حضرت باقر علیه السلام شروع کردن، اوجش رو امام صادق علیه السلام استفاده کردن. دو تا روایت اینجا هست، یکی در باره اخلاق حضرت باقر علیه السلامه، یکی راجع به ملاقاتشون با عرض کنم که جابر ابن عبدالله انصاری. این کتابی که دستم به مال علی محمد دخیله، من این کتاب را خیلی وقت دارم. کتاب سال 1402 چاپ شده، الان 1435، 33 سال پیش، بله 33 سال پیش میشه دیگه چاپ شده. همون اوائل من گرفتم ائمتون، خیلی کتاب خوبیه، دو جلده، برای هر امامی یه رزومه‌ای تعریف کرده، خیلی مختصر و جالب، خیلی جالبه، خیلی خوش سلیقه بوده این آقای علی محمد دخیل. نمیدونم زنده هستن، خدا سلامتشون بداره، اگه از دنیا رفتن خدا بیامرزه. قال جابر ابن عبدالله انصاری قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جابر ابن عبدالله انصاری همونی که اربعین اومده زیارت امام حسین، اولین زائر اربعین امام حسین. جابر ابن عبدالله انصاری همونی که لوح فاطمه رو استنساخ کرده. جابر ابن عبدالله انصاری همونی است که از پیغمبر پرسیده که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. رسول خدا رو شناختیم، اولی الامر کیا هستن؟ حضرت براش دونه دونه اسمار امام ها رو گفتن با صفاتشون. جابر ابن عبدالله انصاری همونی است که از زمان پیغمبر زنده مونده، جز بهترین صحابی، تا زمان امام باقر علیه السلام بچگی امام صادق هم دیده، دم در خونه امام باقر امام صادق هم دیده، و پیغمبر گفته که تو نسل بعدی من رو تا باقر العلوم رو خواهی دید. قال جابر ابن عبدالله قال لی رسول الله انک ستبقی حتی ترا رجلا من ولدی. جابر تو زنده خواهید بود و باقی خواهید بود تا ببینی مردی از فرزندان مرا، اشبه الناس بی، از نظر قیافه و فیزیک و شباهت ظاهری هم شبیه ترین مردم هست به من، اشبه الناس بی، اسمه علا اسمی، اسمش هم اسم منه، من محمدم و اون هم محمد. اذا رأیته لم یخف علیک فقرأه منی السلام. زمانی که اونو دیدی بر تو پنهان نماند و از جانب من به او سلام برسون. و حدیث لوح جابر را حضرت باقر علیه السلام گفتن شنیدم نسخه ای استنساخ کردی، گفت بله. حضرت تشریف بردم منزل جابر به احترام جابر. ائمه خیلی مؤدب بودن، مثل ما جوونا نبودن، ما جوونا شما پیرمردا رو نمیدونم چیکار میکنن. با اینکه امام معصوم بود امام باقر، فرمود به جابر که کی وقت داری من بیام منزلتون اون نسخه رو ببینم. حضرت تشریف رو میتونستم بگم پاشو بیا، پاشو بیا خونه ما. حضرت تشریف بردم منزل جابر ابن عبدالله انصاری، بعد فرمودن اون نسخه رو داری؟ رفت از صندوق آورد و بوسید و گفت نگاه کن من از حفظ بخونم لوح فاطمه رو. در کافی کلینی دارت المعارف اول داره، خدا رحمت کنه اون استادمون رو، ما رو تشویق میکردن که لوح فاطمه رو حفظ کنیم، ما هم حفظ بودیم، بعد اومدیم تو شما مردم یادمون رو. لوح فاطمه رو من حفظ بودم. گفت نگاه کن من بخونم. نگاه کرد، حضرت باقر علیه السلام خوندن، خودش قسم میخوره میگه حرفی تفاوت نداشت. امام باقر با علم امامت خوندن، جابر بن عبدالله انصاری استنساخ کرده بود از روی نسخه کادو و گیفت حضرت زهرا که به مناسبت ولادت امام حسین علیه السلام جبرئیل از بهش براشون آورده بود. این جابر همچین کسیست. یه روایت اخلاقی هم آقای دخیل راجع به عبادت حضرت نوشته، قال الامام الصادق علیه السلام، در ریفرنسش هم در پاورقه از اعیان الشیعه مرحوم سید محسن جبل‌آملی آورده. یک دارت المعارف دیگه هم در همین عصر ما مثلا 80-100 سال قبل نوشته شده به نام اعیان الشیعه، سید محسن جبل‌آملی کتاب خیلی معروفی راجع به اهل بیت عصمت و طهارت همش آورده، اعیان الشیعه اسمشو گذاشته و بعضی از صحابه اونجا نقل کرده. قال الامام صادق علیه السلام کان ابی کثیر الذکر. کثیر الذکر یعنی چی حاج آقا؟ یعنی زیاد ذکر میگفتم. همونطور که نشسته بودن کاراشون میکردن زیر زبون هم سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله. کان ابی کثیر الذکر، زیاد ذکر میگفتم. لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله. من امام صادق بچه بودم، همراه با پدرم اونورین بر بودم، همواره پدرم ذکر میگفت. خیلی مهمه که بچه ببینه پدرش ذکر میگه. اگر از من شما پیرمردا، حالا ما که جوانا نمیتونیم سوال بکنیم، شما پیرمردا از ما جوانا سوال کنیم، حاج آقا دین تو از کجا داری؟ من اگه ازم بپرسیم میگم 97-8% از پدرم. هنوز یادم نمیاد یه اتاق داشتیم در تهران، از دهات اومدیم، ما دهاتی هستیم برخلاف شما ها که دهاتی ترین. یه اتاق داشتیم، پدرم نیمه شب برای نماز شب بلند میشدم یه شعری میخوند، فقط اینش یادمه. نیمه خواب گاهی بیدار میشدم میدم در قنوت نماز وتر شعرهایی میخونه عربی، استغفر الله العظیم آخرش، و گریه میکنه. امام صادق میفرماید که با پدرم که راه میرفتم مرتب ذکر میکنم. من ذکر رو و قرآن خوندن رو و نماز شب رو و نماز رو به پدرم دیدم. برای چی گفتم اینو؟ برای شما بچه های جوانی که بچه دارید، بچه های شما آنند که شما هستید، اگه تازه خیلی پیشرفت کنن، نه اونی که شما میگید و ادعا میکنید و میگید. و انهو لیذکرو لقد کنتو امشی معهو و انهو لیذکر الله. یه مثالی رو دو سه روزه به ذهنم، دو سه روز یعنی دو سه بار گفتم، یه هفته است به ذهنم رسیده. پدر ممکنه بگه خب من خودم ذکر میگم با بچه‌م که الان رفته تو شرکت کار آیتی میکنه، کار سینما میکنه، یکی از رشته‌هایی که خیلی بچه‌ها توش موفقن کار سینما و تئاتر و هنر و دختر و چه اثری داره کارای من. من یه مثالی به نظرم رسید چند روز پیش، یه هفته پیش شد، دیدم عجب مثال خوبیه، خوبه بگم بازم، میگم بازم. شما که مریض میشید، انشالله که مریض نشید، که خب طبیعی آدم مریض میشه، میرید دکتر نسخه میده دارو میگیرید. میدونید دارو با باطن شما چیکار میکنن؟ نه. اما وقتی دارو میخورید اثر فیزیکی خودش رو میذاره، اثر بهداشتیشو میذاره، اثر بیولوژیکی خودشو میذاره، فیزیولوژیکی خودشو میذاره، تب شما رو خوش میکنه، قطع میکنه. میکروبا رو میکشه، ویروسا رو میکشه. ذکر پدر و مادر، بچه ها دعای پدر و مادر از اون چیزاییست که ما بفهمیم یا نفهمیم اثر خودشو میذاره. یاد یه جمله افتادم که همین امشب تو جلسه‌مون خوندم از روی خطبه فدک. شما نگاه کنین چی گفته حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک، در اون حالی که داشتن. راجع به چی میخوام بگم؟ دعای پدر مادر بدون اطلاع ما، خوشحالی پدر مادر از ما بدون اطلاع ما، ناراحتی پدر و مادر از ما بدون اطلاع ما، از اثرات دعا بر ما بدون اینکه اطلاع داشته باشیم خیلی بیشتره. حضرت در فلسفه احکام در صفحه 18 شکوه یاس میفرمایند و بر الوالدین وقایتن من السخط، و بر الوالدین وقایتن من السخط، نیکی به پدر و مادر چتریست، حفاظتیست، حصاریست از السخط. سخط با تای مؤلف یعنی چی؟ یعنی خشم شدید خدا. نیکی به پدر مادر نگه می‌داره شما رو از خشم شدید خدا. تجربه است بچه‌ها، به شما بزرگترها جسارت نمی‌کنم، نه خانم‌ها نه آقایون، تجربه شخصی خودم. اونی که تو فکر می‌کنی نیست. دیروز یه پسری با یه مادری اومده بودن منزل ما، دعوا داشتن. پسر دعواش این بود که چرا به همون اندازه‌ای که به من و برادرم پول دادی به خواهرم دادی؟ خواهرم نصف میبره. بهش گفتم ببخشید مادرت مگه مرده؟ داره با من صحبت میکنه. این نصف مال ارثه. ببین هیچ قانع نشد. و بر الوالدین وقایتن من السخط. ببخشین حاج آقا چند سالتونه؟ 15 سالم بود. تو مدرسه آقای مجتهدی مدرس بودم، درس میدادم. یه شاگرد داشتم حدود 20 سالش بود، 25 سالش بود. مدتی ازش خبر ندارم. شاگرد لوازم التحریر بود. توی سدالان دالان امین‌الملک بغل پاساژ حاجب الدوله. دالان امین‌الملک بود که بعضی از لوازم تردان اونجا بودن. شاگرد بود یه جا. بعد با من رفیق شد، شد مرید ما. با من از منم بزرگتر. رفتم خونه شون. با پدر مادرش که برخورد کردم دیدم که ایشون پای پدر مادرشو نمیبوسه. میلیسه. با مادرش که صحبت کردم دیدم با عشق از بچه اظهار رضایت میکنه. یه بچه شاگرد رسید به اونجا که خیلی جا رسید. گفتم حلالت باشه. یه برادر دیگه داشت بزرگتر از این بود. این بچه اسمش محمود بود. محمود بود. اون برادرش یادم نیست، مثل که احمد، این که بچه من بود محمود. اون احمد بزرگتر بود، تاجر بود، برو بیا داشت. به خاک سیاه نشست. و بر الوالدین وقایتن من از سخط، نیکی به والدین نگهدارنده است از غضب خدا، رضایت پدر مادر. من در این تجربه کمم دیدم رضایت قلبی پدر. خیلی وقتا در غیاب شما بچه های نفهم، عذرم نمیخوام که اینجوری میگم، در غیاب شما بچه های نفهم، به پدر مادراتون گفتم دستتون رو میبوسم از این بچه راضی باشین، خوشبخت باشین. نکردیم. دعای پدر مادر، نفرین پدر مادر بدونی که ما بدونیم اثر میکنه. چی میخوندم؟ از امام باقر علیه السلام میخوندم که امام صادق فرمود لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله. با پدرم راه میرفتم، پدرم ذکر میگفت. ذکرهای زیر زبان پدرش در تربیت امام باقر علیه السلام اثر کرد. شما خیال میکنید که امام باقر، امام صادق، امام حسین درسته امامن معصومن، ولی تربیت درشون اثر نداشته، اونا تربیت کردن شدن معصوم، ذکر اونا شده شدن معصوم، اونا کار کردن. اگه اونجوری باشه باید بگیم که ائمه درباره بچه هاشون هیچ کاری نکردن، زندگیشون کردن، بچه هاشون هم شدن امام معصوم. اینجوری نیست. میخوام اینه بگم، اینه برای ما درسه. ذکر شما پدران برای بچه هاتون روایت دیدم، اومد خدمت امام علیه السلام. این اومد خدمت امام علیه السلام درباره حاجتش، این یادتون باشه، یاد یه داستان دیگه افتادم. منزلمون تو قیتریه بود. یکی از دوستانم گفتش که داماد ما خیلی مشکل داره، میخواد بیاد با شما مشورت کنه. اومد صحبت کرد، گفت دست به هر کاری میزنم در بسته میشه. نمیدونم چقدر حالا کی، مثلا 20 سال پیش گفتش که پولمو کجا گذاشتم، کجا چیکار کردم، کجا سرمایه گذاری کردم، کجا طلا خریدم، کجا، همش وقتی میرسه به نتیجه، خیلی هم پولدار بود، همش بسته میشه بدون بلا فاصله. کی؟ حدود 20 سال پیش. چون ما الان 15 16 ساله تو این دهات مقصود بیک هستیم، اون موقعی که تو قیتریه بودیم اومده بود، حالا مثلا حتما 18 19 سال است. اون موقع بهش گفتم، جوان‌تر بودم، تا گفتم که پدر و مادر داری؟ گفت بله. گفتم رابطه تو با پدر مادر چه جوره؟ گفت همین دیگه، 3 سال پدر مادرمو ندیدم. گفتم پدر مادر کجان؟ گفت تو تهرونم. تو کجایی؟ گفتم تو تهرونی. یادمه، گفت منزلمون تو دروسه، پدر مادرم تو دروسن. گفتم پاشو برو، هیچ حرفی ندارم. اصلا نخواستم ازش که توضیح بده، که اثبات کنه که پدرم جانیه. بعضی از بچه ها در غیاب پدرشون اثبات میکنن که پدرم جانیه. اون وقتا برای پول بود، الان برای عشقه. عاشق دختر هر جایی شده از واتساپ، میاد برای من اثبات میکنه که پدر مادرم جانیان و نفهمن. گفتم من نسخه ای ندارم جز این. رفت اومد خدمت پیغمبر یا یکی از ائمه، الان یهو شک کردم، اومد خدمت رسول خدا یکی از ائمه، گفت آقا حاجتی دارم. حضرت فرمود برو به پدرت بگو دعا کن. من تو مجالس عقدی که تو خونمون تشکیل میشه صریحا میگم، میپرسم که دعای پدر زودتر مستجاب میشه یا مادر. اغلب 97-8% مردم میگن مادر. مادر بیشتر باید بهش محبت کنیم، پاشو ببوسیم، اما دعای پدر با دعای مادر قابل مقایسه نیست. هر که مشکل داره، من گفتم پدرش دعا کن. گفت برو بگو پدرت دعا کن. گفت پدر ندارم. گفت قبرش کجاست؟ گفت مثلا مدینه است. گفت برو سر قبر پدرت از روح پدرت بخوا برای حاجت دعا کن. این تربیت ماست. لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله. بچه ها، پدرت خوابیده رو تخت بیمارستان، خدا نکرده تو آی سی یو، تو سی سی یو، رضایت قلبیش برای تو همینجوری پازل میکنه خیراتو. پدر ها جاقا، من استاد دانشگاه، پدرم کارگره. میدونم که تو استاد دانشگاه، پدرت کارگره، ولی تو نفهمی و پدرت نوره. خدا اینجوری قرار داده. آموکسیسیلین ضد تبه، چه تو بفهمی چه نفهمی و نمیفهمی. لقد کنت امشی معه. خیلی تعصب دارم نسبت به پدر و مادر. اول پدر، دوم پدر، سوم پدر، بعد مادر. خیلی تعصب دارم. صحبت که میکنم منقلب میشم، چون خود من مادر ندیدم، فقط پدر دیدم. خدا بیدارم کرد. تا 35 سالگی پدر داشتم، اینو برای شما بچه های نفهم میگم، بارها و بارها با همین هیکل عبا و عمامه سرم گذاشتم زیر پاش نشسته بود، کف پاشو به صورتم مالیدم، هرچی الان دارم مالی من، بچه دهاتی هیچی نداره، با هیچ آشنایی نبوده، بهترین استادای قرن در سر راه هم قرار بگیرم به من بگم پسرم، اینا عادی نیست. من استفاده نکردم، من خیلی بدبختم، اما اگه یه خود سعادتی دارم مال پدرم. مرتضای مطهری یه جمله به من گفت، استادم بود، از اون جمله فهمیدم هر روز باید برای پدرم یه کاری بکنم. از تاریخی که گفت 53 تا حالا کمتر روزی شده یه زیارت عاشورا به نیابت پدرم نخوند و مادرم. چیکار کردیم ما برای پدرم؟ تمام اینا اجر زحمت یه شب پدر، یه قصه مادرمون نمیشه. لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله. به شما بچه ها میگم، وقتی بچه های بچه دار میشن، بچه ها رو میارن که من اذان اقامه میکنم، دو تا نصیحت دارم به مادراشون میگم، یه کاری کن این موسیقی های حلال که شما مردم حلال کردید نه مراجع، تو گوش این بچه نره. به پدرشم میگم از این نون های حلال ربوی به این بچه نره که بچه معصوم. امام صادق علیه السلام میفرماد را باش میرفتم زکس میگفت و کنتو عرا و آکل و معهود تام و انهو لیذکر الله، قضا تو دهن من میذاش، به من لغمه میگیره، همجوری میگفت لا اله الا الله لا اله. مادر بزرگ این امام صادق و امام باقر حضرت زهراست، میگه اشهد الله اله الا الله کلمتون جعل اخلاص تعویلها ولقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله. با مردم صحبت میکرد موقعی که نوبت اونا میرسید که ایشون گوش کنه، مرتب ذکر میکنه. و کنت ارى لسانه لازقا بحنکه. خیلی جالبه، حنک اینجا رو میگن، تحت الحنک که میگن ما آخوند و امامامون رو تحت الحنک داریم موقع نماز، حنک اینجا رو میگن. من میدیدم زبونش چسبیده به حنکش، یعنی به گلوش چسبیده، یعنی حرف نمیزنه. اما و انه یقول لا اله الا الله، نگاه کن، لا اله الا الله لا اله الا الله، زبونش به گلوش چسبیده، صدا در نمیاد. اما امام صادق مرتب، امام باقر پدرم مرتب میگه لا اله الا الله. و کان یجمعنا فیض فیعمرنا به ذکر حتی تطلع الشمس. یکی از بدبختی های ما اینه بین طلوع این خوابی ما رو جمع میکرد، ما خانواده رو، و به ما امر میکرد که ذکر بگیم تا آفتاب طلوع کنه. روایت داریم روزی را خدا بین طلوع این پخش میکنه. هیچ کدوم از ائمه هیچ وقت بین طلوع این خواب نبود. وقت اروپایی ها به این رسیدن، ما شرقی ها یه جور تربیت کردن، شبا ساعت یک و دو توی خیابون ها، تو خیابون اندرزگوهی بریم و بیاییم، از این پیتزاها و از این مواد از کنم که تند و تیز هندی و نمیدونم ساندویچ هندی چینی نمیدونم کجا بخوریم که صبحمونم بره. و یه امرو بالقراءه من کان یقرأ منا. اونایی که باسواد بودن در بین الطلوعین به ما میگفت قرآن بخونید. و من کان لا یقرأ امره به ذکر. اونهایی که نمیخوندن حضرت باقر امر به ذکر میکرد، میگفت بگید لا اله الا الله الحمدلله سبحان الله. خیلی امام باقر علیه السلام گردن ما حق دارم، انشالله فردا شبم یه چند تا حدیثی راجع به امام باقر خواهم خوند به نیابت از جانب امام زمان. ثوابشو هدیه کردیم، ثواب جلسه‌مون آقای رهبر بود، فامیله تقدیم کردیم به روح امام باقر و همه محدثینی که از زمان پیغمبر تا حالا راجع به امام باقر حدیث نقل کردن، مخصوصا شش محمد به ویژه دو محمد.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.